گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان عزیز توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با مهمان عزیزمون پرستو فروهر داریم. من قبل از که گفتگو رو با ایشون شروع کنم یک اشاره بکنم به بیوگرافی مختصری از زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر. داریوش فروهر 7 دی 1107 متولد و 1 آذر 1177 بعد از 22 سال به دست رژیم تبهکار جمهوری اسلامی کشته شد. دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهدی بازرگان بود که در اوایل آذر 1177 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ترور شد و از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 1156 تا 1158 بود، تا اینکه در اوایل سال 1158 از جبهه ملی ایران جدا شد و در دوران نخست وزیر محمد مصدق رهبری حزب ملت ایران را در دست داشت. حزب ملت ایران به همراه حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب ایران و جمعیت آزادی مردم ایران جبهه ملی ایران را تشکیل می‌دادند. پس از کودتای 28 مرداد داریوش فروهر برای اجرای قانون اساسی مشروطه و برقراری مردم سالاری به مبارزات خود ادامه داد، در زمانی که صدرضا زنجانی و مهدی بازرگان به تشکیل نهضت مقاومت ملی اقدام کردند، فروهر نیز با آن پیوست. به خاطر این مبارزات داریوش فروهر 14 سال را در زندان سپری کرد. با آغاز انقلاب 1157 ایران داریوش فروهر به مبارزات مردم پیوست. پس از پیروزی انقلاب داریوش فروهر در دولت مهدی بازرگان وزیر کار و سپس وزیر مشاور بازرگان بود. پس از آن برای انتخاب ریاست جمهوری ایران در سال 1158 کاندید شد، اما موفقیت حاصل نکرد و از آغاز سال 1159 به صف منتقدین نظام جمهوری اسلامی پیوست. در سال 1160 چند تن از اعضای حزب وی اعدام شدند، خود وی نیز به زندان افتاد. داریوش فروهر از مخالفین رادیکال نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور بود و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین یک نظام حکومتی جدید برای ایران شده بود. به نقل از دویچه وله که وی به همراه پروانه اسکندری در اول آذر 1377 به دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شد و پروانه اسکندری یا پروانه فروهر 29 اسفند 1317 به دنیا آمد و متاسفانه در 1 آذر 1177 کشته شد توسط جمهوری اسلامی. متولد تهران بود، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. وی نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد و پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران بود. وی در سال 1170 تا 77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره‌های برجسته اپوزیسیون دگرگونخواه درون کشور تبدیل شده بودند. وی به همراه همسرش در شب 1 آذر 1377 به طرز فجیعی در جریان قتل‌های زنجیره ایران به قتل رسیدند. برای اینکه حافظه تاریخمون زنده باشه و علیه فراموشی، بر حال برای خیلیا باز فکر میکنم لازم بود که من این توضیحو درباره این دو زنده یاد بدم. درود بر شما پرستو فروهر.
الو
الو، صدای من میاد؟
الو،
صدای من میشنوی شما؟
من صدای شما رو میشنوم، منتها نمیدونم چرا ارتباط خیلی خوب برقرار نمیشه. من خدمت شما و شنوندگانتون سلام کردم.
بله و درود بر شما، ما سلام شما رو شنیدیم، ادامه میدیم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. فعلا که صدای شما خوبه و خواستم که برای ما یه مقدار توضیح بدید که این دادخواهی شما به کجا رسید بعد از 22 سال؟
راستش این پرسش بزرگیه که بایستی از زاویه های مختلف بهش پرداخت. ما بعد از اون قتل های فجیع سیاسی در پاییز 77، ما بازماندگان قربانیان اون قتل ها با حمایت گسترده افکار عمومی تلاش کردیم برای پیشبرد دادخواهی. این دادخواهی جنبه های مختلف داشت. یک جنبه اون تلاش برای دستیابی به یک دادرسی قضایی عادلانه بود، از طریق نهادهای قضایی داخل کشور، دستگاه قضایی، که این بخش متاسفانه علارغم تمام تلاش ما و وکلای ما، که یکی از وکلای ما از جمله آقای ناصر زرافشان به دلیل همین تلاشش 5 سال زندانی کشید، با این همه تلاش ما به نتیجه درست نرسید، به دلیل اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مراحل مختلف به جای اینکه تن بده به افشای حقایق که بر مبنای اون بشه دادرسی عادلانه‌ای برپا بشه، در همه مراحل کارشکنی کرد، در همه مراحل کتمان کرد، لاپوشانی کرد و سرانجام یک پرونده بسیار مسله شده و از حقایق تهی شده بریده بریده رو تحویل ما داد برای خوندن، که بر مبنای اون پیدا بود که در واقع یک نمایشی میخوان برپا بکنن و اونطور که رئیس قوه قضاییه اون موقع گفت، پرونده رو میخوان ببندند. فقط ما بازماندگان قربانیان، خانواده‌های پوینده، مختاری و فروهر، برای اینکه این پرونده متاسفانه شامل قتل سیاسی مجید شریف، پیروز دوانی و حمید حاجی زاده و پسر خردسالش کارون نبود، فقط شامل 4 قتلی بود که نام بردم: پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. به هر صورت ما بازماندگان گفتیم که ما در چنین دادگاه نمایشی شرکت نمی کنیم و سرباز زدیم از پذیرش اون. دادگاه سیری که پیدا کرد هم واقعا فاجعه باره، برای اینکه اینها یک سری مأمور اجرای قتل‌ها رو به محاکمه کشیدن بدون اینکه بستر فکری و سازمانی و آمران این جنایت‌ها رو اصلاً در موردشون افشاگری بشه، در اون دادگاه حرف زده بشه. یعنی قتل‌های سیاسی رو تبدیل کردند به قتل عادی 4 شهروند از طرف 18 شهروند دیگه، که اصلاً اشاره نمی‌شد که به چه دلیل بایستی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات، که متهمان همه کارمند رسمی این وزارتخونه بودند، به چه دلیل بایستی سر خود برند ادهی رو بکشند بدون اینکه اصلا در پرونده راجع به دشمنی اینها با اون نوشته شده باشه. یا اونا همشون در پرونده گفته بودند که حذف فیزیکی، توی گیومه میذارم این واژه رو به جای قتل به کار برده بودند، حذف فیزیکی جزء وظایف سازمانی اونها بوده از سالها قبل، و گفته بودند که دستور قتل‌ها رو از شخص وزیر وقت اطلاعات دوری نجف‌آبادی گرفته بودند. به این اعترافات هیچ اعتنایی در اون پرونده نشده بود و به همین دلیل در واقع یک لاپوشانی بود. ما هم در اون دادگاه شرکت نکردیم. دادگاه رأی‌هایی داد و اینجا هم واقعاً یک ظلم دوباره‌ای در حق ما بازماندگان کرد. به این ترتیب که آمدند بر مبنای شرع حکم قصاص دادند، انگار که قاتلین اصل قضیه هستند و آمرین رو اصلا به کلی بهش توجه نکردند. به هر صورت این کسانی که ضربه های دشنه رو به سینه پدر و مادر من زده بودند و اون کسی که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته بود و اونها رو خفه کرده بود، به این سه نفر حکم قصاص دادند. ولی بر اساس همین قوانین شهر گفتند که بازماندگان مقتولین هستند که بایستی تصمیم بگیرند آیا این احکام اجرا بشه یا نه. یعنی یک دادگاه پوشالی و نمایشی درست کردند که ما اصلا اون دادگاه رو به رسمیت نشناختیم، ولی مسئولیت رأی های اون دادگاه رو انداختند به شونه های ما که ما تصمیم بگیریم در این مورد و واقعا ما رو در یک بنبستی قرار دادن. به هر صورت ما که معتقد هممون به اتفاق با پایبندی به اندیشه های آزادی خواهانه و انسان گرایانه عزیزانمون با حکم اعدام مخالف هستیم، بودیم و اصولا همواره گفتیم که دادخواهی ما با انتقام جویی شخصی نیست که بخواد بر اساس احکام قصاص بهش رسیدگی بشه. به هر صورت گفتیم که ما حکم اعدام برای هیچ کس نمیخوایم. اونها این در واقع تلاش ما برای نشون دادن وجه انسانی دادخواهیمون رو تعبیر کردند به اینکه خانواده ها بخشیدند، احکام رو شکستند و بقیه محکومین رو هم احکام کمتری بهشون دادند و در یه دادگاه تجدید نظری که حتی به ما خبر ندادند که دارن این دادگاه رو تشکیل میدن. به همین دلیل ما معتقد هستیم که دادرسی عادلانه، اصلا دادرسی که حتی ذره‌ای بشه بهش گفت دادرسی در اون سیستم قضایی، انجام نشده به دلیل علارغم تمام تلاش هایی که ما کردیم. ولی دادخواهی در واقع وجه دیگری هم داره. دادخواهی رو به افکار عمومی داره، تلاش میکنه برای زنده نگه داشتن حافظه جمعی در مورد تلاش های قربانیان قتل ها و در عین حال در مورد این جنایت های سیاسی که انجام شده تلاش میکنه تا خواست عدالت رو، برقراری عدالت رو و افشای حقایق رو در جامعه زنده نگه داره. و ما در این زمینه با نوشتن مطالب، گفتگو کردن با رسانه های عمومی، تلاش برای برگزاری مراسم و نشر و بازنشر آثار قربانیان تلاش کردیم که در این زمینه تا اونجایی که میتونیم آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم. و به هر صورت در این زمینه با توجه به روی کرده افکار عمومی که حرف ما رو باور کردند نه حرف دستگاه قضایی رو، تا حدی اندکی موفق بودیم و این دستاورد این 22 سال تلاش برای دادخواهی بوده.
بله، شما اشاره کردین به اجرای عدالت. وقتی که رئیس قوه قضاییه هست که خودش صادر کننده قتل ها بوده، دیگه انتظاری از این جنایتکاران نمیشه داشت و شما گفتین که ظلم شد به شما و فقط به شما ظلم نشد، به جامعه ایران ظلم شد. چون به نظر من فروهرها پروانه و داریوش اینها میتونستند به عنوان اپوزیسیونی باشن در مقابل این رژیم که مردم اینها رو قبول داشته باشن و بتونن به از طریق این اپوزیسیون این رژیم جنایتکار رو سرنگون بکنن و یک رژیم انسانی بر سر قدرت بیاد. و این رژیم میدونست، جمهوری اسلامی میدونست که اینها چه نقشی رو میتونن بازی بکنن در ایران و به هم جهت اون چنین فجیع اینها رو به قتل رسوند. سوالی شده همکار من مطرح کرده که نقش واقعی سعید امامی چی بود در قتل‌های زنجیره‌ای؟ آیا شما در این رابطه میتونی بر ما توضیح بدین؟
بله، اولا توضیح بدم. ببینید تفاوت هست بین اینکه شما باور داشته باشید که عدالت قابل اجراست در یک دستگاه قضایی یا اینکه تلاش بکنید روی حق عدالت پافشاری بکنید. کار ما، تمامی بازماندگان و وکلای ما، این دومی بوده. این حق ماست، دادرسی عادلانه حق ماست و بایستی روش پافشاری بکنیم. این که آیا دچار کوری بودیم یا خام ذهنی، نه نبودیم، ولی تلاش کردیم برای اینکه روی اون حقمون پافشاری کنیم و مسلماً بدون پافشاری روی حق خود هیچ حرکتی به جلو انجام نمیشه در اون جامعه. این در مورد اون صحبتی که شما کردید. البته واقعا درست میگید، اون دوره‌ای که ما دست سر و کار داشتیم با دستگاه قضایی هنوز کس دیگری رئیسه، فرقی هم نمی‌کنه، ولی به هر صورت کس دیگری رئیسه قوه قضایی بود. من اسم هم بردم آقای شاهرودی.
خب دقیقاً سگزن بردار شغاله.
اما در مورد مسئله سعید امامی توضیح خواستند همکارتون. سعید امامی رو بار اول همون رئیس، کسی که پرونده قضایی زیر دستش بود، پرونده رو در همون ابتدا به صورت غیر قانونی، اونجوری که ناصر ظرفشان هم بارها روش تاکید داشت، به صورت غیر قانونی فرستادن به دستگاه قضایی نیروهای مسلح و به این ترتیب باعث شدن که پشت درهای بسته حتی تحقیقات از ما مخفی بمونه و با اینکه بسیار مراجعه کردیم خیلی به ندرت تونستیم اطلاعاتی رو از این مامورین یا کسانی که کار به دستان این پرونده بگیریم. ولی خب در همون ماه‌های اولیه این زیر فشار افکار عمومی، مسئولان پرونده هی سعی می‌کردن یک مصاحبه‌های مطبوعاتی می‌گذاشتند و به هر صورت اطلاعاتی زد و نقیزی واقعا از این پرونده می دادن که یک بار هم اون آقای نیازی که مسئول پرونده بود اعلام کرد که متهم ردیف اول، و او گفت، اسمش رو گفت، سعید امامی در زندان خودکشی کرده و داروی نظافت خورده و چه می دونم از دنیا رفته. که خب این واقعا با تحقیقاتی که وکیل ما خانم شیرین عبادی کردن مشخص شد که اصلا نمیتونه درست باشه، برای اینکه اون داروهایی که میتونسته او ازش استفاده بکنه اصلا باعث مرگ نمیشند. تحقیقات آزمایشگاهی انجام شد روی این قضیه و نشون دادن که این نمیتونه در این اثر بوده باشه. ولی خب حتی در این مورد هم اطمینان های لازم رو به ما ندادن. اینکه چه سرنوشتی داشته سعید امامی واقعا همچنان نامعلومه، ولی به هر صورت به لحاظ رسمی گفتند که از دنیا رفته و این مسئله رو بهانه کردند برای اینکه تمام اعترافات سعید امامی که به هر صورت به عنوان متهم بازداشت شده بوده و ازش بازجویی های انجام شده بوده و اون بازجویی ها هم بخشی از پرونده بوده، ولی از پرونده خارج کردن و وقتی که این پرونده رو برای به ما دادن برای اینکه بخونیم، کل اعترافات سعید امامی خارج شده بود ازش و این مسئله هم یکی از همون نقص‌های بیشماری بود که وکلای ما به پرونده گرفتند و دستگاه قضایی بهش رسیدگی نکرد. به همین دلیل گفتم این اونچه که از نقش سعید امامی در این پرونده یا اصولا اعترافات او پخش شده چیزهایی نیست که برای من از لحاظ اینکه جزء اون پرونده باشه من اطلاعات بیشتری داشته باشم از اون چیزی که توی مطبوعات پخش شد، ولی خب استناد قضایی نمیشه بهش کرد به دلیل اینکه از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده، توی پرونده نبوده و به هر صورت ما چیزی از اعترافات او متاسفانه ندید.
بله، یک فیلمی اخیراً تهیه شده، مرگ در تهران، قتل به نام خدا، از توماس گیفر. اگر ممکنه لطف کنید در مورد این فیلم برای ما توضیح بدید که به چه صورت بوده، چه کسی کسانی در این فیلم بودن، آیا حالت مستند همش، به چه صورتی هستید؟ لطف کنید یه توضیح ما بدید.
با کمال میل. این فیلم در واقع سال 2004 درست شده، یعنی در واقع سال ساختنش و انتشار این فیلم سال 2004 هست. منتها همونطور که شما هم نام بردید، فیلمساز مستندساز توماس گیفر آلمانیه و این فیلم برای یکی از شبکه اول تلویزیونی آلمان از اونجا پخش شد و نسخه فارسیشه که تلویزیون فارسی بی بی سی به مناسبت 20مین سالگرد قتل‌ها دو سال پیش این فیلم رو دوبله کرد و همون موقع هم پخش کرد. امسال در واقع باز پخش اون نسخه فارسی دوبله شده این فیلم هست که ساخته یک مستندساز آلمانی همونطور که گفتم و داستان، یعنی در واقع روند قضیه اینطوره که توماس گیفر در سال آخر حیات پدر و مادر من در سال 77 از طرف تلویزیون آرته رفته بوده به ایران برای ساختن یک مستند درباره 20 سال پس از انقلاب 57 و به همین دلیل رفته سراغ کسانی که در اون برهه انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب نقش پررنگی داشتند و پس زده شدند بعدن یا کنار رفتند و مخالف روند جریانات و حکومت شدند. برشت در به همین دلیل صحنه هایی از در داخل خونه ما در گفتگو با پدر و مادرم ضبط شده که این صحنه ها تقریبا دو هفته قبل از قتل اونها گرفته شده و در واقع قلب این فیلم اون صحنه هایی که این دو درش خودشون حضور دارن و دیده میشن و نوع زندگیشون، روابطشون، به هر صورت حضورشون از طریق فیلم ملموس میشه و بعد از مدتی بعد خب اون فیلم ها رو داشته فیلم ساز و وقتی که خبر قتل پدر و مادرم منتشر شد بسیار برای او تکان دهنده بود، با من تماس گرفت و از من خواست که در جریان پیگیری پرونده قتل اونها همواره قرارش بدم. و خب من به هر صورت او رو در طی سالهای بعد مطلع می کردم از تلاش هایی که انجام میشه. تا حدود سال 2003 بود که عزم کرد به ساختن یک مستند درباره قتل سیاسی این دو نفر و پیگیری پرونده قتل اونها و به هر صورت فیلم ساخته اوست. کسانی که درش حضور دارن، گفتگوهایی که کرده، همه اینها انتخاب فیلمساز هست و به هر صورت سعی کرده که یک روایتی از یک دادرسی که به سرانجام نرسیده و روایت‌های مختلفی رو بیان بکنه. و بعد هم برای مرحله دوم فیلم که سال فکر میکنم 2003 بود، دوباره آمد به ایران، منتها با یک بهانه دیگه، برای اینکه اگر میگفت که میخواد در این مورد فیلم بسازه مسلما اجازه بهش نمیدادن. اون موقع مجلس هفتم فکر میکنم افتتاح میشد و این گفته بود که میخواد از همون جریان افتتاح مجلس فیلم بگیره که یه تیکه های هم توی فیلم هست در از درون مجلس. به هر صورت به این به بهانه دیگری آمد و با یک سری دوستان سیاسی پدر و مادر من و با چند نفر شخصیت های دیگه و از جمله رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس آقای انصاری راد که در زمان مجلس ششم به هر صورت یه مقداری این حالت رو داشت که میشد شکایت به اونها برد و ما شکایت کرده بودیم در مورد روند پرونده به این کمیسیون. با او هم یک صحبتی هست که به نظرم حرف خوبی میزنه اونجا و میگه که دقیقا مشخصه که کمیسیون اصل 90 مجلس هیچ به وظیفه خودش که به هر صورت رسیدگی به این پرونده بوده این وظیفه رو انجام نداده به دلیل اینکه خطرناک بوده. او میگه که ما به مرحله خطر وارد نشدیم و هیچ رسیدگی صحیحی نشد به این پرونده و هر شاید این خودش یک افشاگری از یک مقام رسمی. و برش این فیلم، حالا من خوشحالم که امسال بازپخش داره میشه در طول همین این هفتهی که ما الان درش هستیم. جمعه پخش شده، دیروز پخش شده، امروز هم بازپخشی داره، فکر میکنم ساعت 12 شب به وقت ایران و بعد در طول روزها هم با طول روزهای آینده هفته هم بازپخش هایی داره و خب هر شد یک امکانیه برای سیقل حافظه جمعی.
در کانال آرته؟
نه، در بی بی سی فارسی.
نه، در بی بی سی فارسی شما اینو، یعنی با زیرنویس فارسی پخش میشه یا به چه صورت هستش؟
بله بله، دوبله است، اصلا دوبله شده و
یعنی کاملا فارسی صحبت میشه،
اصلا دوبله شده.
ولی در تلویزیون آرته اولین بار نشون دادن؟
در تلویزیون آرته این فیلم نه، اون فیلمی که توماس گیفر سال 77 برای گرفتنش رفته بود در تلویزیون آرته پخش شده بود، به مناسبت 20 سال پس از انقلاب بود اون فیلم. اون یه فیلم دیگه است. اون برای گرفتن اون فیلم رفته بود که فیلم های خامی داشت از حرف هایی که با پدر و مادر من زده بود و بعد این فیلم ها رو وارد این یکی فیلم دوم کرد که برای کانال آرده، کانال اول تلویزیون آلمان ساخته شد. و بعد اون وقت در 20 سالگرد این قتل های سیاسی تلویزیون بی بی سی فارسی فیلم رو دوبله کرد و پخش کرد. حالا بازپخش این دوبله فارسی این فیلم.
بله بسیار خوب. به هر حال متاسفانه ما فقط شاهد این مسائل هستیم که این کشتارهای زنجیره‌ای از اون روز اوله که این رژیم به قدرت رسید شروع شد تا هنوز ادامه داره و حالا که علناً توی خیابون مردم رو کشتار میکنن. خب من امیدوارم که این زحمتی که شده، این فیلم که تهیه شده، دیگران بتونن ببینن و حافظه تاریخشون همیشه تازه نگه دارن. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت این برنامه رو به پایان میرسونیم.
من از شما سپاسگزارم، از همه دستاندرکاران این برنامه از شما سپاسگزارم و امیدوارم که این خواست دادخواهی در جامعه ایران هرچه بیشتر همگیر بشه و امیدوارم که ما بتونیم روزی رو ببینیم که حقایق در مورد جنایت‌های سیاسی افشا بشه، کسانی که مسئول هستند به پاسخگویی وادار بشن و ما بتونیم به جامعه دست پیدا کنیم که دیگر کسی به دلیل داشتن باور و اندیشه متفاوت از ساختار قدرت قربانی سرکوب حکومتی نشه.
به هر حال نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. روز خوب براتون آرزو میکنم، به امید اون روزی که عدالت در ایران برقرار بشه.
ممنونم از شما.